و به اختصار راجبش گفتگو کنیم و حالا راهکارهایی که به ذهن میرسه بعضن توسط اندیشمندان مسئولین هم طرح شده به اجمال راجبش صحبت بکنیم. ببینید، شاید به زعم من به عنوان یک جوانی که امروز در ایران زندگی میکنه، یکی از مهمترین و اولین چالش هایی که شاید میشه ازش نام برد برای ایجاد وحدت بین مسلمان ها و وفاق ملی، مقدار چالش بحث گفتمانی و بحث روشی که در پیش گرفته شده مبتنی به گفتمانی برای محقق کردن بحث وحدت. من حالا بدون قضاوت و اظهار نظر شخصی فقط میخوام توصیفی نقل بکنم نگرانی هایی که وجود داره. ببینید، ما الان داخل کشور میتونیم در واقع دو نوع نگرانی رو نسبت به مسئله وحدت ببینیم که هم در میان برخی اقشار مردم، در برخی علما و برخی از سمت دیگه چهرهای اجتماعی شاید نقل قولهای شده که شنیدیم و در واقع دیدیم. ببینید، ما در ارتباط با بحث وحدت اگر در واقع نادیده بگیریم که بالاخره ما فرق اسلامی متفاوتی داریم، اهل سنت تفاوت جدی دارن، شیعیان الزاماً شیعیان اثناعشری نیستن، ما شیعیان دیگری هم داریم، این در واقع وحدت اگر بخواد به این سمت بره که بیاد به یک گروهی بگی آقا شما تفاوتاتون رو نادیده بگیرید برای اینکه با اکثریت تعامل کنی، طبیعیه که از نظر هویتی تاریخی حساسیت هایی برانگیخته میشه و مقاومت هایی ایجاد میشه که شده. یعنی وحدت با این روی کرد که شما خودتون رو و هویتتون و پیشینتون و تاریخ هزار و اندی ساله خاص خودتون رو نادیده بگیرید تا بتونیم دوستی بکنیم، در واقع خب خیلی طبیعیه، یه عکس العمل هویتی خواهد داشت، مقاومت خواهد داشت که در میان برخی از چهره های دینی، برخی از فعالان مذهبی قابل مشاهده است. این حالا هویت داخل ایران دارم صحبت میکنم فعلا، این بخش و بحث هویت دینیه. سمت دیگه ای در واقع اون هویت ایرانی گاهی اوقات سربر میاره و شاید یه مقدار مقاومت میکنه در برابر بحث وحدت، اون هم انگیزه های ملی داره که میگه آقا منافع این برای من چیه؟ یعنی این اصلا هزینه هایی که برای وحدت داره میشه، هزینه هایی که خصوصا به صورت خاص بیشتر خارج کشور، داخل کشور حداقل من بر نخوردم کسی با انگیزه ملی مخالفتی با وحدت مذهبی داشته باشه. برخی خب واقعا شعارهایی که حالا میشه اینجا شو دیگه قضاوت گونه بگم، متاسفانه آدم میشنوه که در سالهای قبل بود که نه غزه نه لبنان، شعارهایی که خب برخواسته شاید از یه رویکردی که میخواد مقاومت کنه در برابر رویکرد وحدت و اعتراض بکنه. این به نظرم این دوتا نکته مهمی، یعنی ما چالش گفتمانی داریم که یه مقدارش متصل به چالش های روشی مونه که باعث میشه ادهی مقابله بکنم و به نظرم باید نظریه وحدت اگر میخواد در ایران فراگیر بشه، رابطه جدی و مستقیم با وفاق ملی داشته باشه، اینها رو حل بکنه که حالا به نظرم واقعا قابل حل هم هست. یعنی اون جنبه شیعیانش بالاخره تجربه روی کرده وحدت و تقریب مذاهب مختص به تاریخ جمهوری اسلامی نیست، ما قبل از جمهوری اسلامی هم این تجربه و انگیزه داشتیم. خب علما کار رو پیش می‌بردن، همون موقع مخالفت‌های بوده، نه اینکه حالا فقط مخالفت مال این دور است. از سمت دیگه واقعا این بحث رابطه ما با کشورهای مسلمان اونم مختص به جمهوری اسلامی نیست، یعنی ما در دوره پهلوی هم با توجه به منافع ملیمون اقتضا می‌کرد که یک کنشی در سطح منطقه داشته باشیم. گاهی اوقات آدم یه جمله‌ای از مثلا مسئولین امنیتی قبل انقلاب میخونه، فکر میکنه که مثلا از فرماندهان سپاه قدس داره میگه نسبت به رویکرد ایران به منطقه و غرب کشور، که این در واقع مقتضیات این ژئوپلیتیکی که باید جدی بگیره، این پراکندگی مذهبی و اتحادها و افتراقهای مذهبی. پس اون مسئله اولی که به نظر من مهمه، یه مسئله در واقع گفتمانی روشی در ارتباط با مسئله وحدت در کشوری که قابل حل هست، یعنی ما ابزارشو داریم. مسئله وحدت چون اولا مختص به ایران نیست، ما در عراق، بقیه کشورها، حالا جایی که هم شیعه اکثریتن هم اقلیتن، نمودهای مختلفش رو داریم میبینیم و از سمت ملیش هم به نظرم چون پیشینه داره قابل طرحه. یعنی وحدت رو حتی بخوام غیر دینی توضیح بدم، بگم که رویکردی داشته باشیم که مردم منطقه کمترین آسیب رو به دلیل گرایش‌های مذهبیشون بخورن و بیشتری منفعت مشترک رو ببرن. خب این برای یک ایرانی که حالا ممکن انگیزه دینی هم نشه قابل فهمه، یعنی کاهش آسیب‌ها و افزایش منافع. من حالا بخش بعدی چالش‌های دیگر دونه دونه میخوام پیش برم، فکر کنم اینجا یه نقطه‌ای بذارم تا
حالا همینجا در واقع اون وحدت داخلی که شما بهش اشاره کردین امروز به عنوان وفاق ازش یاد میکنیم و به نظر میاد که توی این برهه زمانی ما نیازمند چنین رویکردی در سطوح کلان تصمیم سازی کشور هستیم و همه ذیل یک نام، یک پرچم و یک هدف و یک آرمان بتونیم شرایط خودمون رو در واقع بهینه بکنیم. ما سندی داشتیم با نام سند 1404 که روی کردش کاملا مشخصه این سند و در واقع از ابتدای تدوین این بوده که ایران در حوزه‌های مختلف بتونه به یک ابرقدرت منطقه‌ای بدل بشه. چیزی تا پایان 1404 نداریم، یعنی از اون زمان 20 ساله‌ای که برای تحقق این سند در نظر گرفته شده بود خدمت شما عرض بکنم که ما کمتر از 2 سال زمان داریم، به شکل حالا مشخص 1.5 سال زمان داریم تا اون موقع. طبیعتا نمیتونیم بگیم که اون سند تحقق پیدا میکنه و در واقع مسئله یه مقداری پیچیده تر از این حرف هاست. در شرایطی که کشورهای در واقع منطقه در حوزه های مختلف سعی کردند که رشد بکنند، حالا یا با توسعه خودشون و زیر ساختاشون یا با آریه گرفتن تکنولوژی، خدمت شما عرض بکنم که سخته که بخوایم بگیم که ما اون سند رو میتونیم محقق بکنیم. باید بریم طبیعتاً به سمت تمدید سند. رهبری معظم انقلاب در واقع خواستار سند ایران 1450 شدند در مقطعی و این بحث رو مطرح کردند. از سوی دیگه خدمت شما عرض بکنم که موارد از این دست رو ما بالا داریم، بسیار داریم و باید این اسناد بالادستی به هر حال محقق بشن. یکی از نکته های قابل توجه دولت 14 اینه که برنامه خودش رو تحقق سند برنامه 7 گذاشته. برنامه‌ای که توسط این دولت نوشته نشده، شاید روی کرده دولتی که این برنامه رو در واقع نوشته و حتی مجلسی که اون رو تصویب کرده هم خیلی همخوانی با دولت 14 نداشته باشه. اما این که این مسئله یعنی برنامه 7 به عنوان گرانیگاه دولت 14 مطرح شده، خودش به نظرم میاد که میتونه کمک بکنه به اون بحث وفاق و اون وحدت داخلی که باید بین اقوام، بین گروه‌های سیاسی، بین مذاهب مختلف و حتی ادیان مختلف در کشور تحقق پیدا بکنه. این مسئله درستی از نظر شما؟ این فرضیه‌ای که گفتم
به نکته خوب اشاره کرد. در صورت این اتفاق میفته که اصل اون سند مورد وفاق ملی باشه، یعنی حالا امیدوارم که برای سند بعدی این نکته رو لحاظ بکنن که فعلا نشانه هاش نیست. برای تهیه یک سند ملی چشمنداز این گونه که قرار تبدیل به رویای مشترک یک کشور یک مردم بشه،
یعنی اون 1404 رو دارین
بعدیش دیگه، حالا میگم اون چه این قبلی چه بعدی، برای تهیه همچین سندی باید جریان های مختلف در واقع در تهیه سند صداشون شنیده بشه، حضور فعال داشتن تا اونی که شما میگید محقق بشه. یعنی فرض کن الان ما 5 نفر سر یه موضوع با هم تفاهم بکنیم، هر چون پیاده بشه وفاق ما بیشتر میشه. ولی حداقل برای سند بعدی الان علارغم این که در جلسه‌ای که اندیشکده‌ها با مجمع تشخیص مصلحت داشتن اعلام شد که مثلا مشارکتی بشه برای تهیه سند، ولی خب فعلا برای سند بعدی که نمیبینیم، یعنی شروع شده باشه گفتگوی فراگیر ملی که جریان‌های مختلف بیان و تبدیل به وفاق بشه. سند قبلی هم میگم در صورتی میشه این رو پذیرفت که عمل بهش موجب وفاق ملی میشه که خود سند در واقع واقعا رویای مشترک ایرانیان باشه و حالا صدا و سیما میتونین از چون بنز بخش نظر سنجیش خبرنگاراش هم میتونن امتحان بکنن. یه خیلی سوالات ساده از سنت و خیابان از مردم بپرسید، مردم نه از مسئولین بپرسید. تجربه ما در گفتگو با مردم اینه که اون مقدمه که شما فرمودید که مثلا ایران باید به قدرت منطقه فلان بشه، اینو خب یه تعدادی از مسئولین میدونن، مردم که خیلیشون شاد ندونن. ولی پایین تر که میرین اینم حتی به نظر مشکلات فنی سند قبلیه، که یعنی یه شاید جاهای واگرا نبوده، یه جاهای خیلی بزرگ و موسع بوده ایران در همه چیز همه جا بهترین.
و یه مسئله دیگه هم مهم وجود داره، ما در طول در واقع اجرایی شدن این سند خدمت شما عرض بکنم که 6 تا دولت داریم. این که این دولت ها، من فکر میکنم این خیلی نکته مهمتری باشه از اون که شما گفتین، این که این دولت ها چقدر وفادار به اجرای سند بودند خودش نکته بسیار مهمیه. و این که الان مثلا دولت چهاردهم میاد میگه آقا من سند بالا دستی میشه برنامه توسعه برنامه هفتم، این مسئله مهمیه. یعنی وفاداری به سند، حتی اگر در واقع این سند توسط این دولت نوشته نشده باشه، این خیلی مسئله مهمیه.
اینو قبول دارم، فقط نکتهش اینه که چرا دولت ها وفادار نبودن. یعنی اگر اون سند در واقع پشتوانش انسجام اجتماعی وفاق ملی، پشتوانش در واقع نظر خبرگان نخبگان کشور باشه، چرا اون چرا دولتی نبایدش پیروی کنه؟
من مثلا در یه حوزه مثل ورزشش رو مثال میزنم که میدونم و در واقع موضوع رو پیگیری کردم. وقتی این سند خب نوشته شد طراحی شد در دولت هشتم، دولت نهم اومد گفت این اشتباهه، من ریل‌گذاری خودم رو میخوام برم جلو. گذشت در واقع دولت نهم و دهم سپری شد، دولت یازدهم که اومد گفت من میخوام به سند برگردم. اما این سند واسه اون موقع نوشته شده بوده، 8 سالی که دولت نهم و دهم بوده مسیر رو اشتباه رفته، من دیگه نمیتونم برگردم به اون ریل، پس کار خودم رو میکنم. میدونید مسئله های از این دست ما داشتیم، عدم وفاداری دولت ها به اسناد بالا دستی. آقای سید هنایی، چون بحث سند شد و بحث توسعه شد، خدمت شما عرض بکنم بیایم یه مقداری توی این مسیر حرکت بکنیم. اسنادی که در واقع کشورهای مسلمان دیگه اومدن تهیه کردن و طبق اون پیش رفتن و یه جاهای این اسناد در واقع به اشتراک گذاشته شده، خدمت شما عرض بکنم که سعی کردن از مدل‌های موفق کشورهای اسلامی بهره برداری بکنن. من کشور قطر رو مثال میزنم، در دهه 1990 میلادی این کشور اومد یه در واقع سند بالادستی رو برای خودش تدوین کرد و اسمش رو هم گذاشت QSP، Qatarian Soft Power، قدرت نرم قطری. و در واقع این رو اومد در یه سری حوزه ها عملیاتی کرد، اجرایی کرد، حوزه هایی که فکر میکرد در واقع میتونه دستگیرش باشه، در حوزه سرمایه گذاری های میادین نفتی، بهره برداری های بیشتر از مخازن نفت و گاز، در حوزه رسانه اومد یک رسانه در واقع جهانی رو ایجاد کرد برای خودش، با این هدف که اگر مثلا چیزی به اسم BBC وجود داره، من بیام و BBC کشورهای اسلامی رو ایجاد بکنم و اون رو گسترش داد، بست داد، الجزیره رو ایجاد کرد، بین اسپورت رو ایجاد کرد، در حوزه های مختلف همین الجزیره تقسیم شد به چندین و چند کانال تلویزیونی و رادیویی، در واقع اون بین همین اتفاق واسش افتاد، رسانه های دیگر رو در خودش تقویت کرد و مسیرش رو این شکلی پیش برد. در حوزه خدمت شما عرض بکنم که حالا اقتصادی و فرهنگیش بود، در حوزه اجتماعی و گستره خدمت شما عرض بکنم که توریسمش اومد روی گردشگری ورزشی سرمایه گذاری کرد. اونها از 2006 همه رویدادهای مهم ورزشی جهان غیر از المپیک رو برگزار کردند. بعد دیدیم که این سند اومد رفت مثلا در عربستان سعودی به شکل دیگری نگاشته شد، در امارات متحده عربی به شکل دیگری در واقع تدوین کردن و این مسیر رو طی کردن تا امروز. این مسئله و الگوبرداری از کشورهای موفق اسلامی در حوزه‌های مختلف که خود ما در ایران خیلی جاها الگو شدیم برای اونها، چه شکلی باید پیش بره، چقدر میتونه در این حوزه دیپلماسی ملل اسلامی ازش در واقع بهره برداری بکنیم؟
خیلی ممنونم. بله، به نظرم بحث به جای خوبی رسید. حالا دو تا مورد بود در مورد بحث‌های قبلی که بعداً بنده اضافه می‌کنم. نکته ای که هست به نظر میرسه که حالا بنده حوزه مطالعاتی و تخصصم مسائل داخلی نیست که بخوام خیلی دقیق روش نظر بدم، اما در مورد این اسناد و اینهایی که میفرمایید بیشتر حالا نظر کارشناسان دیگر رو بنده نقل میکنم، متخصصین حوزه علوم انسانی، حوزه علوم سیاسی و سیاست گذاری. واقعا مشکلات ما بعضا در بدیهیات علوم انسانی یافت میشه و اینکه راه حلش چی هست هم در همون بدیهیاته، یعنی برای حل مسئله اقتصادمون، برای حل مسئله سیاست خارجی و روابط بین المللمون و خیلی از این حوزه ها بعضن توی همون ترم های ابتدایی دانشگاه این مسائل مطرح میشه که خب ما باید چیکار بکنیم که به یک توسعه پایدار برسیم، باید چیکار بکنیم که روابطمون یک رابطه سازنده با دنیا باشه، باید چیکار بکنیم که اقتصادمون یک اقتصاد پویا، اقتصاد در واقع مردم محور باشه. و نکته دیگه بحث عدم اجماع داخلیه که حالا این بحث وفاق ملی که شد دقیقاً رو همین نکته اشاره داره که این وفاق هم باید باشه، این همین نکته‌ای که حضرت علی به درستی اشاره کردید که هر دولتی میاد میگه من قبلیه رو قبول ندارم. خب این به هر حال مصوب، حالا میگیم دولت‌ها تغییر می‌کنن، به هر حال مصوب مجلسه، مجلس هم نماینده مردمه. خب دیگه کجا باید این تایید بشه، کجا باید تصویب بشه اون سند که ما به اون اجماع برسیم؟
یه جایی هم هست، یه چیز رو تو پرانتز بگم، یه وقتی این اسنادی که ما می نویسیم، یعنی دوستان در دولت ها می نویسن میرن مجلس مصوب میکنن به عنوان مثلا اسناد توسعه که حالا برنامه‌های 5 ساله کشور هست، انقدری رؤیایی نوشته میشه.
بله بله.
که حالا اینم میگه مدل ها، یعنی در اصولا در نگارش اسناد توسعه ما دو تا روی کرد داریم، یا یک روی کرد واقع گرایانه داریم یا یک روی کرد آرمان گرایانه داریم. توی روی کرد آرمان گرایانه میگیم آقا ما بهترین ها رو مینویسیم، هر چقدرش رو تونستیم محقق میکنیم. توی روی کرد واقع گرایانه گفته میشه نه، این روی کرد مناسبی نیست، ما واقعی مینویسیم و سعی میکنیم که حد اکثری به بهره برداری برسونیم. آمارهایی که منتشر میشه از 6 سند توسعه قبلی کشور که در قالب برنامه‌های 5 ساله نوشته شده این رو میگه که به شکل میانگین ما شاهد این بودیم که در واقع خدمت شما عرض بکنم که 27% برنامه‌ها محقق شده و 73% عدم تحقق داشتیم. این خودش باعث سرخوردگی هم شده در تدوین این برنامه ها. من فقط گفتم اینو توی پرانتز بگم.
بله دقیقاً همینطوره و به هر حال نکته‌ای هم که اشاره شد که کارشناسان باید دخیل باشن، این نباشه که ما بگیم ما در همه حوزه ها می‌خوایم برتر بشیم و مکانیزمای اجرایی، راه حل‌هاش، روش‌هاش، طریق‌هاش هم مشخص نباشه و بعد به اون سرخوردگیه که شما اشاره کردید برسیم. الان نمونه قطر که شما مثال زدید خب واقعاً نمونه موفقی بوده کشور قطر. الان تو همون سافت پاور و قدرت نرم الجزیره واقعاً به یک رسانه بین‌المللی تبدیل شده و ما دیدیم که توی بحران غزه و مسئله فلسطین الجزیره در مقابل در واقع اون مینستریم و جریان رسانه‌های یهودی یکتنه ایستاد و حتی در آمریکا، حتی در اروپا، دوستانی که در اروپا داشتن میگفتن که اینجا الجزیره پرمخاطب‌تر شده تا مثلا فرض بکنید در انگلیس از بی بی سی و این خیلی خب تاثیرگذاریه دیگه، این تاثیرگذاری نرمیه که قطر داره. یا مثلا امارات توی حوزه توریسم، توی حوزه گردشگری و مسئله اقتصادی، اخیراً عربستان اسنادی که در واقع یادداشت کردن و به دنبالش هستن، اینها همه نمونه های موفق کشورهای مسلمانه و به قول شما ما یه زمانی خودمون الگو بودیم، اما به هر حال این در واقع سیر نمیشه یه سیر ثابتی باشه، به هر حال اصطلاحا هم میگن فواره، یه زمانی در اوج یه زمانی ممکنه که فروکش بکنه، باید اون نقاط مثبتش رو برداشت بکنیم. الان مثلا همون بحث اتحادیه کشورهای اسلامی که در بخش قبلی صحبت شد و قرار شد در موردش صحبت بکنیم، خب بعضن حالا انتقادی که میشه اینه که میگن آقا این خیلی رویاییه، مثلا اینجا خاورمیانه است، قرار نیست این اتفاق بیفته. ولی بحث اینه که خب توی اروپا هم خیلی جامعه آرمانی ما نداشتیم، اونا مدام در حال جنگ بودن با هم دیگه و اتفاقا اتحادیه اروپا برآمده از جنگ‌هایی بود که در اروپا اتفاق افتاد و به این نتیجه رسیدن که باید این جنگ‌ها رو کنار بذارن.
یک هسته کوچک آغاز کردن،
دقیقاً
استانداردهایی رو تعریف کردن برای خودشون، گفتن در همه کشور، در این اتحادیه به روی همه کشورها باز، کشورهای اروپایی هر کسی که تونست استانداردهای ما رو پاس بکنه میتونه بیاد عضو
اضافه بشه. دقیقاً. و از اول هم قرار نبود که تمام مسائل رو، یعنی تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی رو ورزشی که مثلا الان اضافه شد و اینها رو حل بکنن، ابتدا مسائل سیاسی و اقتصادی و بعد کم کم بقیه اضافه شد. اتفاقا من فکر میکنم که و در واقع کارشناسانی که تو حوزه بین الملل فعال هستن، کشورهای اسلامی به مراتب الان جلوتر از کشورهای اروپایی هستند تو این قضیه. به هر حال ما یه ویژگی‌های مشترکی داریم، یه اهداف مشترکی داریم همونطوری که اشاره کردم، و با توجه به این اشتراکات و در واقع عدم توجه به افتراقات میشه که این اتحادیه کشورهای اسلامی کلید بخوره. قاعدتا یکی از قطب‌های اصلیش ایران هست، یعنی نمیشه نقش ایران رو نادیده گرفت. و به هر حال اصطلاحاً ایران بدون اسلام و به خصوص شیعه معنی نداره، و از اون طرف اسلام بدون ایران معنی پیدا نمی‌کنه. یعنی اگر ایرانی نبود اسلام واقعا به این قوت نمی‌رسید، و از اون طرف هم همینطور
که مرحوم شهید مطهری در کتاب ارجمند خودشون خدمات متقابل اسلام و ایران کامل در واقع به این موضوع پرداختن،
دقیقاً،
و به بسیاری از پرسش ها هم پاسخ دادن.
همینطوره. و من توی صحبت های قبلیم عرض کردم اون مزیت های ما که حالا بزرگواران هم اشاره کردن، مثلا تحت همون محور عاشورا و محور نوروز اگر بخوایم در موردش صحبت بکنیم، محور عاشورا میشه اون بعد اسلامی و شیعی ایران، و محور نوروز بحث تمدنی و تاریخی. این دوتا میتونه در واقع محور بشه برای اون بحث اتحادیه کشورهای اسلامی، و این ابتداعا میتونه حتی از ملل شروع بشه. یعنی حالا با توجه به اینکه بحثمون دیپلماسی ملل اسلامیه، این اتحاد از ملل اسلامی شروع بشه. الزاما هم حالا شاید بعضی کشورها هستن که جمعیت مسلمانشون زیاده اما کشور مثلا کشور به صورت رسمی کشور اسلامی نیست،
سکولار لایک.
بله دقیقاً،
دلیلی از کشورها داریم.
بله دقیقاً. و ممکنه که حالا مثلا دولت‌ها هم با هم دیگه تخاصمی داشته باشن، و ملت‌ها میتونن با هم دیگه اون ارتباط رو داشته باشن.
حالا جالبه مثلا مثال بزنیم، هندوستان یا چین کشورهایی نیستن که در جهان به اسم مسلمان شناخته بشن، اما جمعیت مسلمان ساکنه در این کشورها از خیلی از کشورهای مسلمان بیشتره. بله، و بله، بالاتر. حالا درسته در واقع در اون سپهر جمعیتی اون کشور بخش اندکی رو شامل میشه به خاطر گستردگی جمعیتی کشور، اما واقعا این مسئله قابل تعملیه.
بله، الان هند فکر میکنم حدود 200 میلیون جمعیت مسلمانشه که سومین کشور از لحاظ جمعیت بعد از اندونزی و پاکستان.
بله.
ولی خب رسمیتاً در واقع مسلمان نیست، عضو OIC هم نیست، یعنی عضو سازمان کنفرانس اسلامی هم نیست. این نکته خیلی مهمیه، برای همینه که اون ملله به نظر میاد که تاکید روش بشه بیشتره. و اگر که اجازه بدید من یه بحثی هم روی اون هلال شیعی که مطرح شد بذاریم پارت بعدی.
بله بله، خدمت شما هستیم. ممنون و متشکرم آقای اسخرپور، با شما این قربان.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از دوستان. من در راستای تکمیل عرض قبلی خودم میخوام این رو عرض بکنم که برای رسیدن به هویت و تمدن سازی یک سری پیش نیازها وجود داره که بخش زیادی از اون رو بزرگواران فرمودن، و یک بخشی که به نظر میاد شاید حالا یک مقدار نادیده گرفته شده و بنده توی عرض قبلی خودم مطرح کردم، همین بحث وفاق هستش. یعنی در واقع ما وقتی که به یک وفاق ملی برسیم، در گام بعدی میتونیم به یک هویت برسیم، و بعد از این هویت بتونیم تمدن سازی داشته باشیم، که حالا این بحث های مختلفی رو کنار خودش داره. به نظر میاد توی دوره کنونی حال حاضر ما یک وفاق سیاسی خیلی خوبی رو داریم میبینیم، که نمونه بارز اون انتخاب کابینه دولت 14 توسط مجلس شورای اسلامی هستش، که این یک وفاق سیاسی خیلی مطلوبی رو به ما نشون میده.
27 سال بود که رؤسای منتخب جمهور کابینه‌ای که معرفی میکردن به مجلس شورای اسلامی این گونه نبود که همشون بتونن رأی اعتماد بگیرن.
بله دقیقاً همینطوره. اما نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که این وفاق سیاسی بسیار مبارک اما ناکافیه. یعنی ما موقعی میتونیم به یک برنامه پیشرفت خوب برسیم که از این وفاق سیاسی گذر بکنیم و به وفاق اجتماعی برسیم و در گام‌های بعدیش به وفاق فرهنگی و وفاق اقتصادی برسیم. در واقع این وفاق اجتماعی که توی عرض بنده هستش کاملا همسو هستش با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که رهبر معظم انقلاب فرمودن که از کلیدواژه‌های مشارکت عمومی و جمع سپاری استفاده شده توی این بیانیه. یعنی در واقع ما باید به این نکته توجه بکنیم که امید و همدلی اجتماعی که از پیش نیازهای پیشرفت برنامه‌های دولت هستش باید خیلی مورد توجه قرار بگیره و سیستم حکمرانی کشور باید توی برنامه ریزی های خودش برای پیشرفت مردم و جامعه رو در نظر بگیره. در تکمیل این بخش از عرایزم یک جمله عرض میکنم از کتاب درباره امر سیاسی از شانتال موف که در این کتاب میگه که تا زمانی که رقیب سیاسی دشمن تلقی میشه مسئله حذف هستش نه توافق. یعنی ما موقعی که این دید رو بتونیم کنار بذاریم و به یک توافق برسیم و وفاق سیاسی که ایجاد شده رو بتونیم ادامه بدیم و در ادامه در گام‌های بعدی اون به وفاق اجتماعی برسیم، میتونیم که اون هویت ملی، هویت مذهبی و در نهایت تمدن سازی که مد نظرمون هست رو داشته باشیم. من به نظرم میاد روی این بخش وفاق با توجه به شرایط کنونی کشور لازم هستش که خیلی بیشتر توجه بشه و خیلی بیشتر کار بشه تا بتونیم با یه زیرساخت خیلی مناسبی به گام‌های بعدی برسیم.
و طبیعتاً حالا در واقع به نظر میاد که اولویت اول ما توی این مسئله سیاست و اقتصاده.
بله.
یعنی دولت چهاردهم باید تمرکزش رو بگذاره بر این دو حوزه که این وفاق رو در حوزه سیاسی و در حوزه اقتصادی رقم بزنه، بعد بریم به سراغ حوزه های دیگر و ساحت هایی که وجود داره. به قول شما با انتخابی که آقای دکتر پزشکیان انجام دادن در معرفی وزرای خودشون به کابینه، به مجلس شورای اسلامی برای کابینه چهاردهم و اعتمادی که مجلس کرد، این وفاق سیاسی تا یه حدی در واقع ایجاد شد، شکل گرفت. شاید در واقع توی همون ساعت‌های اولی که آقای پزشکیان کابینه خودشون رو منتشر کردن به شکل رسمی، حتی طرفداران ایشون هم خیلی بهت زده شدند و برخی از انتخاب‌ها رو نمیتونستن هضم بکنن. اما دیدیم رفته رفته در واقع یه بالانسی برقرار شد، یه تعادلی برقرار شد به لحاظ سیاسی و تازه مردم ویژه و خاصه طرفداران خدای پزشکیان به این گفتمانی که قرار بود که بر کشور حاکم بشه پی بردن. این خیلی نکته مهمی بود و باید حالا بریم به سمت و سوی اون وفاق اقتصادیه به نظر میاد. خیلی متشکرم از شما. ما از الان به بعد 4 دقیقه خدمت دوستان هستیم برای اینکه بتونیم جمع‌بندی بکنیم بحث ها رو و کلام های ابتر نمونه. آیا امین با شما آغاز میکنیم؟
خیلی ممنون. ببینید معطوف به اون ایده برنامه هفتم، فکر میکنم در مطالعات سیاستگذاری یه تفاوت عمده‌ای بین اهداف و اون آمال و آرزوها و رؤیاها وجود داره. اما صرف نظر از این تفاوت و مرزبندی، فکر میکنم برای تحقق اهداف سیاستی ما باید راهبردهای عملیاتی دقیق و شفاف داشته باشیم. به عبارت دیگه حتی برای دستیابی به رویاهامون هم باید راهبردهای واقعی روی زمین داشته باشیم. این راهبردها محقق نمیشه و اون اهداف یا حتی رویاهای ما میسر و
مقدور نمیشه تا وقتی که ما شناخت دقیقی از وضعیت مورد نظرمون داشته باشیم، یعنی بشناسیم که برای چه اوضاعی، برای چه نقطه الفی میخوایم سیاست گذاری بکنیم، ریل گذاری بکنیم تا برسیم به اون نقطه مطلوب خودمون. برای این مهم من خیلی مختصر سعی میکنم